أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما به اینجا رسید که مرجحات پنج قسمند. اولین قسم مرجحاتی هست که مربوط به راوی است، مثل اوثقیت، اعدلیت، افقهیت. این یک بخش از مرجحات. قسم دوم مرجحاتی است که مضمون خبر به واسطه آن مورد تأیید قرار میگیره، مثل اونجایی که میگیم مضمون خبر موافق کتاب است، یا مضمون خبر مطابق با فتوای اصحاب امامیه است. قسم سوم مرجحات، مرجحاتی است که مربوط به عبارتها و متن خبر است، مثل افصحیت، یعنی عبارت حدیث اونقدر سلیس و فصیح است که این فصاحت و بلاغت متن خبر ما را نزدیک میکنه بر این که این قول امام علیه السلام است. و پنجمین و چهارمین مرجحاتی است که جهت صدور رو مشخص میکنه، یعنی صدور روایت، جهتگیری اون بر اساس این مرجح مشخص میشه. میگه ما خالف العامه فخذوه. در اینجا شما این خبر صادر شده از راوی و راوی از امام معصوم، اما جهتگیری این کلام معصوم جهتگیری مخالفت با عامه است. و پنجمین نوع مرجحاتی است که بخش زیادی از فقهای امامیه تأیید کنند اون متن خبر را، بله تأیید کنند، مثل همین نکته‌ای که در مقبوله بود که حضرت فرمودند که ببین کدام مجمع علیه هست. بعدم مجمع علیه رو معنا کردن که منظورشون اجماع نیست، شهرته، یعنی خبر مشهور اندل فقها باشد. فقط دقت داشته باشید که این بخش پنجم با اون بخش دوم که گفتیم مضمون مورد تأیید کتاب و فقهای امامیه است با هم فرق میکنه. اینجا مشهور یعنی عده‌ای از فقها خبر رو پذیرفتن، اونجا مضمون مورد تأیید فقهاست، یعنی مضمون به سمت و سوی رفته است که فقهای امامیه هم به همون سمت رفتن. این پنج نوع مرجح که باز فهرستش رو عرض میکنم، مرجحاتی که مربوط به راوی خبر است مثل وساقت و فقاهت و عدالت، میگه عدل رو بگیر، اوثق رو بگیر، افقه رو بگیر. دوم مرجحاتی که مضمون خبر مورد تأیید قرار میگیرد یا مورد تأیید کتاب قرآن کریم یا فقهای امامی. سوم مرجحاتی که موجب اتقان متن و الفاظ خبر هست، مثل افصحیت، مثل ابلغیت، بلاغتش خیلیه این روایت، فصاحتش زیاده. چهارم روایاتی که جهتگیری خاصی رو مد نظر دارد، مثل اینکه میگه ما خالف العامه فخذوه، میخواد موضع رو به وسیله این نسبت به مخالفین مشخص کنه. و پنجم این بود که نفس این خبر، نه متنش، نه مضمونش، نفس خبر مورد تأیید عده‌ای از فقها باشد، که در روایت مقبوله اینجور امام فرمود المجمع علیه، بعد مجمع علیه رو معنا کردن امام فرمودن شهرت فقهای امامیه بر قبول این روایت باشد. اینجا مرجحات رو ملاحظه می کنید که این پنج مرجح رو ما داریم. خب حالا بحثی که بود این هست که بین مرجحات پنجگانه عمده این مرجحات، مرجحات صدوری است و مرجحات جهتی. مرجحات صدوری همون مرجحاتی است که برگشتش به راوی است، و مرجحات جهتی مرجحاتی است که امام موضع خودش رو با دیگران مشخص میکنه، میگه ما خالف العامه فخذوه و ما وافقهم فردوه. در اینجا عرض کردیم که مرحوم وحید بهبهانی مرجحات جهتی را بر سایر مرجحات ترجیح میده. خب مرجحات جهتی یعنی اون مرجح اولی که مربوط به راوی خبر بود، این مرجح را بر چهار مرجح دیگر ترجیح میدهد. عکس مرحوم وحید بهبهانی مرحوم شیخ انصاری است که مرجح صدوری را که چهارمین مرجح بود بر اون چهار مرجح ترجیح میده. مرحوم آخوند خراسانی دو تا جواب میده. یه جواب کلی میده که میگه نه نظر شیخ انصاری درسته نه نظر وحید بهبهانی، و من معتقدم که در باب مرجحات ادله ترجیح از طوائف علاج اینها مربوط به مرافعات بوده، مقبوله مربوط به مرافعات بوده، و من قبول ندارم که این مقبوله دلالت بکنه بر این که این مرجحات باید عمل بهش بشه در مقام فتوا و فروع دین، و من قائل به تخییرم. اما یک رد تفصیلی هم بر شیخ انصاری دارد مرحوم آخوند خراسانی. اون رد تفصیلی اینه، میگه جناب شیخ انصاری شما فرمودید که اصلا مقید به مرجحات منصوصه نیستید، چون یادتونه که شیخ انصاری فرمود مرجحات منصوصه و هر مرجحی که ولو منصوصه نباشد اما موجب اقوائیت دلیل و مقرب به معنای واقعی باشد. مرحوم آخوند می فرماد که شما مبناتون اقربیت الالواقع بود. بله، کلام شیخ انصاری این بود که من مقید و محدود به مرجحات منصوصه نیستم، بلکه هر مرجحی که موجب اقوائیت دلیل شود و اقربیت دلیل الالواقع. این بود نظر شیخ انصار. مرحوم آخوند میگه شما اقوائیت و اقربیت ملاکتون باید باشه، چیکار دارید به صدوری و جهتی؟ گاهی اقوائیت دلیل به افقهیت راوی است. راوی علاوه بر این که راویه، علاوه بر این که مخبره، علاوه بر اینها افقهه، افقه. یعنی اجتهاد میکنه، آدم مجتهد داره این خبر رو نقل میکنه. شما اینجا را چه میکنید؟ یا حتی اگر مباحث دیگری مطرح شد که موجب اقوائیت دلیل شد، شما مبناتون اقوائیت و اقربیت متن الالواقع بود، چیکار دارید که مرزتون بین صدور و جهت میکشید؟ اصلا مبنای شما تو بحث صدور نبود که بخواد مرجح صدوری مقدم باشد، اونی که موجب اقوائیت میشه. مثلا اونجایی که مضمون خبر مطابقت با کتاب آسمانی قرآن کریم بود، اینجا چیکار میکنید شما؟ دو تا روایته، هر دوم عادلند، هم زراره عادله هم ابوبصیر، اما یکی مطابق کتابه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، وجوب نماز جمعه. اینا هم هر دو عادلن، یکیشون میگه تجب صلاة الجمعه، یکیشون میگه لا تجب یا میگه تحرم. شما اصلا جهت صدور رو نمیرید دنبالش، میرید اون چی که موجب اقواییت دلیله، میرید موجب اقواییت عدالت ایناست، عدلیت ایناست یا مطابقت با کتاب. اینا که هر دو عادل بودن، که حالا یکیشون یه مقدار عدالتش بیشتر باشه این مهمتره، یا یکی اینا مطابق با کتاب باشه. لذا مرحوم آخوند خراسانی به شیخ انصاری میگه موضع گیری شما مطابق با مبنای شما نیست، مبنای شما اقواییت دلیل، مرجحی که موجب اقواییت دلیله باید مقدم باشه. شما الان اینجا خلافش گفتی، شما میفرمای که اون چه که مربوط به راوی میشود که مرجح صدوریست، این مقدم است بر تمام مرجحات، و وقت یکی از مرجحات موافقت کتاب خداست. چطور ما اینو بپذیریم از شما؟ این که مخالف مبنای شماست. بله؟ عدل میره و حال اون که اونی که عادله یعنی عوابست میره سراغ زراره دیگه، زراره عدله. و حال اون که عوابسیر مطلبی که از امام نقل میکنه مطابق کتابه، بزانودی علی السلام من یوم الجمعه، میگه شما با مبنات سازگاری نداره. بله دیگه، گفت خود مرحوم شیخ انصار فرمود اون چه که موجب اقربیت به واقع هست. نه خب حالا بحث همینه که حالا اونا پاسخ اونا، اگر این پاسخ رو بپذیریم، ولی اشکال مرحوم آخون اینه، میگید موجب اقربیت و اقواییت دلیل مطابق قرآن بودن است، یا یکیشون یه مقدار عدالتش بیشتر باشه. مگه شما در صدق عبابسیر و زراره شک داشتید که میره سراغ عدل اینجا؟ شما که شک در این نداشتید که، شما فرض این بود که هم عوابسیر عادل بود دروغ نمی گفت، هم زراره، این که مفروغون ان بود، نمی دونستم کدام را بگیرم. گفتی اقربیت الالواقع، بفرمان ببینم اقربیت به اینه که یکیشون 5% عدالتش بیشتر باشه یا کلامش مطابق قرآن باشه. مرحوم آخون میگه خلافه با مبنادون عمل کرد، ولذا من قبول ندارم. بنابراین از این 5 نوع مرجح، یک مرجح صدوری که مربوط به راوی بود، دو مرجح مضمونی که مورد تایید کتاب بود، سه مرجح متن خبر که فصاحت داشت، 4 مرجح جهت صدور که مخالف عامه بود، و 5 مرجح نفس خبر که خبر از یک اکثریت طرفدار شیعه و علما برخوردار بود. میگه از اینها، این مرجحات، شما نمیتونی صدور رو بگیری بقیه رو رها کنی، به خاطر اینکه اون چیزی که موجب اقواییت هست اون سومیست، نه این چهارمی. سومی یعنی موافق کتاب بودن رو مبنای خودت. من قبول ندارم، ایشون میگه من قبول ندارم. مرحوم آخوند خراسانی میگه من این مرجحات رو قبول ندارم، علتش اینه که مقبوله رو قبول ندارم. بله، در ما خالف الکتاب میگه منحصر در مقبوله نیست، یه سری اخبار مستفیضه ما داریم، دیدیدم که 13 تا خبر بود، ما خوندیم 13 خبر رو، که در این 13 خبر تقریبا مخالف کتاب رو همه رو رد کرده بود. فردو فذبوها علل جدار از این مباحث داشت. اون رو میگه اخبار مستفیضه است، اما بقیه مرجحات شما رو مقبوله مطرح میکنه و مقبوله هم مشکلش اینه که مال مرافعات و حکومته، ربطی به فروع دین نداره. ولذا مرحوم آخوند خراسانی میگه من ما خالف الکتاب را بر اساس اخبار مستفیضه قبول کردم، در بقیه هم اخبار تخییر. ایهما شد، طائفه تخییر از اخبار علاج رو، چون یادتونه که اخبار علاج 4 طایفه بود، طایفه تخییر، طایفه ترجیح، طایفه توقف و طایفه احتیاط، عمدش مون بین تخییر و ترجیح. تخییر رو مرحوم آخوند قبول کرد و ترجیح رو بقیه فقها، و البته بعضی هم سراغ مبانی دیگه رفتن، مثل شیخ انصاری که دیگه بسنده به اخبار ترجیح هم نمی کنه. کل مرجح یوجب اقواییت دلیل، این مبنای شیخ انصاری. بفرمایید. درست. آخه اونم یکی از مرجحات بود. محقق مرحوم بهبهانی فرمود که مرجح جهتی بر اون 4 مقدم. 5 مرجح شمردیم دیگه براتون، 5-9 مرجح داریم. یکیش مرجح چی بود؟ جهتی بود. مرحوم بهبهانی، وحید بهبهانی فرمود از 5 مرجح، مرجح جهتی بر اون 4 مقدم. شیخ انصاری عکس مرحوم بهبهانی گفت، گفت از 5 مرجح، مرجح صدوری مقدمه بر اون 4 مرجح. مرحوم آخوند خراسانی فرمود هر دو دون اشتباه میکنی. اینا کلی گفت. بعد به مرحوم شیخ انصاری گفت اصلا موضع شما با مبنا دونم سازگاری نداره، مبنای شما اقربیت الالواقعه، با اون که از 5 مرجح فقط یکیشه که موجب اقواییت میشه و اون موافق کتاب بودنه، و الا این دوتا راوی که هر دو عادل بودن، که حالا یکیشون 5% بیشتر عادله، این که موجب اقواییت نمیشه که. اونی که موافق کتاب، تو باید اون رو مقدم مینداختی، باید میگفتی که از 5 مرجح، مرجحی که مقدمه است اونجاییست که خبر مضمونش مورد تأیید کتاب خدا باشه. بله این درست میشد، این با مبنات سازگار میشد، اما این موضع با مبنات ساز، آخه بر اساس مبنا فتوا باید داد. شما این مراجع بزرگوار تصور میکنید که مثلا تمام این مسائل رو میرن استخراج احکام میکنن تو رساله مینویسن؟ نه، 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر از شاگردانشون رو که یه دوره خارج اصول پیششو خوندن و متبهرن انتخاب میکنن، میگن بر اساس مبانی اصولی من برو رساله منو تنظیم کن. اصولا اینطوره. حالا شما کم پیدا میکنید مثل مرحوم حکیم یا صاحب جواهر که اینا برن تک تک مسائل خودشون فتوا بدن. شاگردان و فضلای یک استاد یک دور اصول این استاد رو دیدن، مبناشو میدونن، بر اساس مبناش میرن مباحث و مسائل رو استخراج میکنن، رساله آقا رو مینویسن. دیدید که آخرش یا اولش می نویسه که رساله را مطالعه کردم مطابق با مبانی من، عمل به اون مجزیست. یعنی خودم ننوشتم که خودش نوشته بود که نمی‌نویسه که این مطابق با نظرات منه، یعنی این شاگردهای من که نوشتن و فضلا من تأیید می‌کنم. مرحوم آخون به شیخ انصاری میگه شما رو مبنات باید فتوا بدی، مبنات با فتوات با هم فرق میکنه، فتوای اصولی. یعنی از موافق کتاب بودن مهمتر. بله ممکنه این هم، این جوابیه که مرحوم شیخ انصاری میتونه، برای اینکه شما اونجا که نسخه، اونجا که عام و خاصه، مخالف کتابه دیگه. بله بله این جواب میتونه باشه، این جوابیست که شیخ انصاری به مرحوم آخوند خراسانی میتونه بده و جوابم جواب درستیه. حالا اونجا هم نمیشه، اونجا هم نمیشه. ما الان در ترتیب مرجحات اونجا میرسیم، حرف داریم، عرض میکنیم که اونم بله وقتی دو تره باید صحیح و سنده، چه دلیل داره وقتی مخالف شد؟ مگر بله دیگه، مگر با اون قرائن اون مسیر رو بریم. به هر صورت مخالفت کتاب وقتی فرض اینه که دو تا روایت راویش عادله، چه اشکال داره مخالف باشه؟ الان در همین فرض، در همین فرض کتاب چی میگه؟ میگه اذا نودی الاسقاط فس او الى ذکر الله و ذر البعی، وقتی روز جمعه اذان گفتن با سرعت برو مقدمات نماز رو تهیه کن و برو نماز، و ذر البعی، حتی حق نداری خرید و فروش کنی. یعنی اونا که واجب میدونن نماز جمعه رو با شرایطش مثل آیت الله مرحوم آیت الله خویی، میگه بایستدی سیب خریدی موقع نماز جمعه، مشکل پیدا میکنه معاملت، تو صاحب سیبا نمیشی، اونم صاحب پول نمیشی. بله و ضرور بای، ضرور امره، حقیقت در وجود داره. یعنی الان حق خرید و فروش نداری، آی صاحب گاری حق نداری الان سیب بفروشی. بله اگر نماز جمعه مبنا این شد که واجبه در زمان غیبت، حق نداری سیب بفروشی، تو هم حق نداری بخری. اگر ما معتقد بشیم که احکام وضعی تابع احکام تکلیفیه، معاملا باطل میشه. اینا رو دقت بکنید، همینجور بعضی ها دقت فرق بین احکام وضعی و تکلیفی و تلازمش رو نمیدونن، صاحب نظرم نیستن، میگن آقا گفته ضر البیع یعنی نرو بخر، یعنی حرامه بخری. خب حالا که حرام شد پس معامله باطله، چی میگه بطلان لازمه یه حرمته؟ اینجا مبنای فقهی و اصولی نیاز دارید، یعنی شما باید به این مبنای اصولی برسید که تلازم است بین حکم وضعی و حکم تکلیفی. اگر قائل به تلازم بین حکم وضعی و تکلیفی بودی، ضر البیع هم نماز جمعه واجب بود، این واجب است، رها کنی خرید و فروش رو، یعنی حرامه خرید و فروش. اون وقت اگر مرجعت میگه که تلازم هست بین حکم وضعی و تکلیفی، امام بین حکم وضعی و تکلیفی رو تلازم قائل نبودن. حالا ما هم اگر در مباحث اصولی این توفیق رو پیدا کردیم، بعدها عرض میکنیم که مبنامون در ارتباط با تلازم بین این دو حکم چیه. الان کسی که مرجعش میگه تلازم هست، نتیجهش اینه که این صاحب سیب نمیشه، اون آقام صاحب پول نمیشه، نه سمن نه مسمن. خب الان آیه اینجور میگه، میگه سری برو، حقم نداری چیزی بخری یا بفروشی، برو نماز جمعه شرکت کن. خب حالا روایت چه زراره چه عوابسیر که هر دو عادلن، خلاف این آیه گفت تحرم صلات الجمعه. اینجا چکار میکنی شما؟ اینجا که مخالف عامم هست، مخالف عامم مگه نیست؟ عامم میگه نماز جمعه باید بخونی، الان زراره میگه نباید بخونی. نه چرا دیگه، مطلق آیه، آیه مطلقه. معلوم از کجا معلومه؟ این تخصیصه که شما میزنید معلومه. حالا فعلا این خودش نفس و کلامه، این خودش بحث ماست، با این که نمیتونید ثابت کنید. آقا جان الان که نمیتونی با این ثابت کنی. میگن امیرالمومنین هم رفتن نماز ابوبکر، وقت چی جواب میدی؟ میمونی، میمونی دیگه، من میدونم میمونی. میگن امیرالمومنین هم رفت، چرا امام صادق نمیره؟ چرا زراره گفت نه؟ وقت چکا میکنی؟ اونم جواب داره ها، اونم جواب میدی. بله اونم جواب میدی شما. از یا لوحدت امت الاسلام، حالا امیر المومنی که نمی ترسید از جانش، لوحدت امت الاسلام. خب بحث ما این هست، حرفی که آسید سیدون الجلیل یا بعض آیون زدن اینه که شیخ انصاری هم جواب داره به مرحوم آخوند خراسانی، میگه آقا صرف موافقت کتاب که اقواییت نیست، اینجا مخالفه نص قرآن است، حداقل ظاهر قرآن. نص هم نگی، ظاهر که هست که اذا نودی علی السلام من یوم الجمعه فس اولا ذکر الله، مخالف ظاهر کتابه، ولی عدلیت این راوی باید عدلیت رو بگیری، این موجب اقواییت دلیله. یعنی امام علیه السلام حکم واقعی رو در زمان منصور دوانقی خبیث و ملعونی که زنده زنده شیعیان رو لای دیوارا میگذاشت، میگه نرید نماز بخونید. اونجام که به ابوبصیر فرمود که تجب و صلات و جمعه، چهار تا مأمور مفتش جاسوس حکومت اونجا نشسته بود، تقیه که از امام. پس دیدی که عدلیت و جهت صدوری مقدم شد، یا دیدی که اینجا موافق عامم بود اما عدلیت برش مقدم شد؟ بنابراین فتلخص الی هنا که مرجحات پنج داست، مرحوم بهبهانی میگه جهتی بر اون چهار تا مقدمه، مرحوم شیخ انصاری میگه صدوری مقدمه بر اون چهار تاست، مرحوم آخون میگه هیچ کدام رو قبول ندارم، فقط موافقت و مخالفت کتاب هست، اون هم اخبار مستفیضه داره، این مرجحاتی که در مقبول است نمیپذیرم، مقبول مال مرافعاته، اخبار تخییر رو قبول دارم، ایهما شئت رو میگیرم. و عرض شد که رد مرحوم آخوند بر شیخ انصاری هم درست نیست، حرف شیخ انصاری درسته، مبنای خود ما هم یادتونه که مبنامون همین قول شیخ انصاری رو، با یه فرق. شیخ انصاری کل مزیت یوجب و اقواییت رو میگه، ما قبول نکردیم این حرف رو، گفتیم ما بسنده به مرجحات منصوصه میکنیم. انشاءالله فردا یه مروری بر این مرجحات در مقبوله خواهیم کرد و منطبق با نظری که انتخاب کردیم که فقط مرجحات منصوصه، راجع به ترتیب مرجحات نظر خودمون رو به لطف تعالی خدمت شما عرض میکنیم و اثبات میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.